محمد علی زلفی‌گل، وزیر علوم و تحقیقات. با احترام از سر شما سلام عرض میکنم و این ایام بر شما مبارک و گوارا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یا کان عبد و یا کان استعین. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و شنوندگان عزیز رو دارم و سال نو رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. به همچنین انشالله که بهترین ها امسال برای شما، برای تصمیماتی که اتخاذ میفرمایید که قطعا به نفع همه جوانهای این آب و خاک باشه انشالله، و عرض موفقیت داریم برای تک تک کسانی که دلسوزه، به ویژه جوانهای ایران زمین هستن. آقای دکتر عزیز، من محضر شما هستم در ارتباط با دستاوردهای بسیار ارزشمند و حائز اهمیت سال 1402 در حیطه و حوزه که حضرت عالی مسئولیت داشتین و برنامه هایی که برای 1403 پیش رو دارید. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض بکنم که شنوندگان عزیزی که فرمایشات مقام معظم رهبری رو در هنگام تحویل سال 1403 شنیدند، عنایت می‌فرمایند که مقام معظم رهبری از نقاط و نکات شیرین سال 1402 بحث پیشرفت چشمگیر علمی و فناوری رو برشمردند که این افتخار بزرگی برای جامعه علمی و خانواده دانشگاهی و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور ما هست که من جا داره عرض خدا قوت و دستمریزات داشته باشم خدمت جامعه فهیم، فرهیخته و فرزانه دانشگاهی، به خاطر اینکه نتیجه زحماتشون و دستاوردهای علمیشون موجب شادی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی شد و به گونه ای که ایشون جزو نقاط و نکات شادی آفرین سال 1402 برشمردن.
بله.
من اگر بخوام بخشی از دستاوردهای سال 1402 رو برشمارم، در عرصه های مختلفی قابل ذکره. در عرصه مرجعیت علمی خداوند بزرگ رو شکر میکنیم که تعداد دانشمندان 1% ما، تعداد دانشمندان 2% ما، تعداد اسناد بین المللی ما که منتشر شده به گونه ای بوده که رشد قابل توجهی داشته و مرجعیت علمی جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشیده شده. اساتید و دانشمندان ما کتابهای بین المللی رو منتشر کردن. در بخش مجلات علمی که تحت نمایه بین المللی هستن، پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی اونها را نمایه میکنن. من خدمت شما عزیزان بخوام عرض بکنم، تا قبل از دولت مردمی جناب آقای دکتر رئیسی، مجلات علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 101 مجله تحت نمایه بین المللی بودن. در عرض این دو سال و نیم که از دولت جناب آقای دکتر رئیسی گذشته، 64 مجله جدید اضافه شده، یعنی حدود 60% مجلات بین المللی کشور ما افزایش پیدا کرده، اونایی که وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستن. که این یک افتخار بزرگه. یعنی به جای اینکه ما همیشه در زمین بازی دیگران دستاورده هامون رو منتشر بکنیم، الان مجلاتی داریم که بین المللی هستن و دیگران میتونن نتیجه دستاورداشون رو به واسطه اعتباری که این مجلات در نزد جامعه علمی جهانی دارن میتونن داخل اینها منتشر بکنن. نکته دیگری که قابل ذکر هست این که از این تعداد مجلات 32 مجله به زبان فارسی هست، یعنی زبان فارسی جزو زبانهای مرجع بین المللی داره قرار میگیره. تعداد مجلات بر خط جمهوری اسلامی بیش از 840 مجله هستش که قبلا ما رتبه بالایی را داشتیم، الان رتبه ششم در دنیا را داریم از نظر تعداد مجلات بین المللی که مقالاتشون به صورت برخط در دسترس عموم قرار دارند. زبان فارسی رتبه 11 را داشت که سال 1402 به رتبه 9 ارتقا پیدا کرد در بین زبانهای علمی دنیا. در بحث مبحث دانشجویان بین المللی ما رشد خوبی رو در تعداد دانشجویان بین المللی هم از نظر تعداد هم از نظر کشورهایی که مراجعه میکنن به جمهوری اسلامی، بحث رتبه دانشگاه های کشورمون در رتبه بندی های بین المللی جزء اتفاقات مبارکی بود که افتاد. در بحث مبحث فناوری و نوآوری، خب وزارت علوم در دولت جناب آقای دکتر رئیسی به محض اینکه ما مسئولیت وزارتخانه رو بر عهده گرفتیم، با رایزنی که با سازمان امور اداری استخدامی انجام دادیم، معاون فناوری و نوآوری رو تأسیس کردیم در وزارت علوم که بتواند پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ما رو مدیریت بکنه. با تأسیس معاون فناوری و نوآوری خوشبختانه بحث تور فناوری، امریه فناوری، تصادفترهای فناوری، طرح ملی کارآفرینی، ارتباط انجمنهای علمی دانشجویی با شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناوری که در پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، ایجاد شغل دانش‌بنیان، ساخت تجهیزات ایران ساخت که در هم نمایشگاه ایران ساخت عرضه شد هم در نمایشگاه هفته پژوهش، اینها اتفاقات مبارکی بود که در موضوع فناوری و نوآوری اتفاق افتاد. یه اقدام مبارک دیگری که صورت گرفت، صندوق علوم تحقیقات و فناوری که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده بود، اساسنامش رو هم بردیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، رئیس محترم جمهوری توشیح فرمودن و ابلاغ کردن و اخیراً مجوز لازم اخذ شد که اون اعتبارات بخش پژوهش شرکت‌های دولتی که بایستی واریز می‌شد به حساب قراردادهای منعقده با اساتید دانشگاه‌ها، دیگه از این به بعد میاد داخل این صندوق قرار می‌گیره و مدیریت شایسته خواهد داشت. این هم اقدام دیگری بود که اتفاق افتاد. بحث سامانه نظام ایده‌ها و نیازها که هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شده بود، هم در قانون بودجه سال 1401 و 402 اومد. بله. که تمامی صنایع خصوصی و دولتی، وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی مکلف و موظف شدن نیازها و مسئله های تحقیقاتی خودشون رو در این سامانه ثبت کنن تا در معرض دید دانشمندان و استادای دانشگاه و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا قرار بگیره، تا بخشی از ظرفیت پژوهشی کشورمون در راستای نیازهای صنایع مختلف دولتی و خصوصی و دستگاه اجرایی تعریف بشه. سامانه جریان اقتصادی نوین طراحی شده که انشالله به زودی رونمایی خواهیم کرد. این سامانه کارش این هست که محصولاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌کنن و خدماتی را که شرکت‌های دانش‌بنیان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تولید میکنن و هسته های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری، این محصولات در این سامانه جریان اقتصادی نوین که سرواژش میشه سامانه جان در اینجا ثبت میشه و این متصل میشه به سامانه توان ایران وزارت صنعت معدن و تجارت و سامانه ستاد ایران وزارت صنعت معدن و تجارت، که از این به بعد محصولاتی رو که شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور ما تولید میکنن، اون محصولات دیگه از خارج از کشور وارد نشه تا این شرکت های دانش بنیان ما بتوانن رونق بگیرن. اینم از اقدامات مبارکی بود که اتفاق افتاد. در بحث فرهنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابتکار بسیار زیبایی رو به خرج دادن، سامانه فرهنگ نما که سرواژش میشه فرنما رو تأسیس کردن که از این به بعد تمامی فعالیت‌های فرهنگی تشکل‌های اسلامی، کانون‌های فرهنگی، انجمن‌های علمی دانشجویی، سمن‌ها، هیئات مذهبی، هم‌اندیشی‌هایی که در داخل دانشگاه و پژوهشگاه برگزار میشه، همه روزانه به محض اینکه از شورای فرهنگی دانشگاه مصوبه می‌گیرن در اینجا ثبت میشه، تاریخ برگزاریش مشخص میشه، اعتبارش مشخص میشه، بعد از اینکه انجام شد گزارش داده میشه تعداد شرکت کننده‌ها و هر لحظه ما می‌توانیم ببینیم در هر دانشگاهی چه کارهای فرهنگی انجام شده، چه کارهای فرهنگی قرار انجام بشود، بر اساس اون رؤسای دانشگاه همون رو ارزیابی کنیم، معاونین فرهنگی دانشگاه همون رو ارزیابی کنیم و بر اساس این سامانه فرهنگ نما از این به بعد برای دانشجویان دانشگاهامون برنامه فرهنگ نامه ایجاد بکنیم، همون گونه که کارنامه برای هر دانشجوی بعد از فارغ التحصیلیش ایجاد میشه و بر اساس اون کارنامه هر جا بخواد استخدام بشون نگاه میکنن نمراتش رو، معدلش رو، دروس تخصصیش رو، همراه با اون کارنامه علمی فرنامه هم برای دانشجویان صادر میشه که یک دانشجو در زمانی که در دانشگاه بوده، دوران دانشجوییش، جغرافیای اوقات فراغتش رو چگونه گذرونده، در چه فعالیت‌های فوق برنامه‌ای شرکت کرده، چه کارهای فرهنگی رو انجام داده، چه تجربیات فرهنگی رو داره، جایی که میخواد استخدام بشه فرنامه فعالیت‌های فرهنگیش در کنار کارنامهش کنار هم قرار بگیره، برای اون شغل و مسئولیت و تخصصی که قرار استخدام بشه هم کارنامه علمیش لحاظ بشه هم کارنامه فرهنگیش لحاظ بشه. این هم یکی از اقدامات مبارک دیگری بود که اتفاق افتاد. در تدوین برنامه توسعه هفتم ما خودمون حضور پیدا کردیم در مجلس، احکام بسیار خوبی رو برای وزارت علوم مصوب کردیم که من به دو سه مورد از اون اشاره میکنم. بحث پژوهانه جامع برای اعضای هیئت علمی رو مصوب کردیم که دستورالعملش قرار شد که وزارت علوم و وزارت بهداشت بنویسن، که نوشتیم منتظریم که برنامه توسعه هفتم ابلاغ بشه که بره تو صحن دولت مصوب بشه. و یکی از احکام دیگری که این برنامه پژوهانه جامع رو حمایت خواهد کرد و جزو یکی از احکام اومده این هست که سازمان برنامه و بودجه مکلف شده که معادل 15% کل اعتبار هر دانشگاهی رو برای امور پژوهشی اختصاص بده و 5% هم برای امور فرهنگی. بله. که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ما و استادای ما برای فعالیت‌های پژوهشیشون دیگه با مشکل مالی و اعتباری کمتر روبرو باشن، ما بتوانیم اون تولید علم کشور و تولید فناوری کشور رو و مسائل فرهنگی رو در شأن و منزلت نظام مقدس جمهوری اسلامی پیگیری بکنیم.
این که ارزش گذاری به ویژه در این بخش پایانی که حضرت عالی توضیح دادی در بخش تحقیقات، این ارزشی که انشاءالله بیش از پیش قائل خواهید بود برای این که جوانهای ما در واقع در این حیطه و حوزه بتونن بیشتر مؤثرتر عمل بکنن و قطعا تقویت شرکت‌های دانش بنیان رو به دنبال خواهد داشت، خیلی خبر خوبی بود غیر از اون اخباری که حضرت عالی ارائه فرمودید. برگزاری کنکور سراسری در 1403 آیا سازوکارش تغییر خواهد کرد؟ حرفی سخنی در این ارتباط هست بفرمایید.
ببینید، در خصوص کنکور ما مکلف و موظف هستیم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو مو به مو و دقیق اجرا بکنیم. ما مجری هستیم، سیاستگزار نیستیم. شیوه برگزاری کنکور رو و نحوه در واقع امتحانگیری از نوع دروس، همه اینها رو شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده و ما طبق دستورالعملی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده ما اونها رو اجرایی و عملیاتی میکنیم. نه فعلا اتفاق خاصی نیفتاده، بر اساس همون شیوه نامه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این کار انجام بشه. ولی این یک بحث فنی است. اگر دقیق‌تر خواستید که در جریان قرار بگیرید و مردم عزیزمون رو در جریان قرار بدید، بهتره در این خصوص با ریاست محترم سازمان سنجش جناب استاد پورعباس تماس بگیریم که دقیقاً شما را در جریان امور قرار بدن.
متشکرم از راهنمایی شما. اما در خصوص پذیرش هیئت علمی هم مبحثی هست که سوال بسیاری از مردم ایران هست که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. این قضیه‌ای که خیلی هم بحث برانگیز بوده. در 1403 چه برنامه خاصی دارید؟
برای جذب اعضای هیئت علمی ما تمام تلاشمون این هست که نخبگان جامعه ما به عنوان عضو هیئت علمی استخدام بشن. برای اینکه این اتفاق مبارک بیفته چند مسیر تعریف شده. یک مسیر فراخوان عمومی هست که هر دانشگاهی نیازهاش رو اعلام میکنه، وزارت علوم بررسی میکنه، با سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه رایزنی میکنن که هر به ازای هر عضو هیئت علمی که قراره استخدام بشه آیا ضرورت داره، ضرورتش چی هست و اون تخصص درسته. بعد که به نتیجه رسیدن یک نامه دو امضایه با ما امضای رئیس سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه به وزارت علوم ابلاغ میشه بر اساس تقاضا. ما طبق اون موافقتی که سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه که اعتبارش رو تعیین میکنه و سازمان امور اداری استخدامی که شناسش رو تعیین میکنه، ما فراخوان عمومی میذاریم برای دانشگاه ها، افراد مدارکشون رو بارگذاری میکنن در اون سامانه مربوطه، بعد به دانشگاه ها معرفی میشن. دانشگاه ها بر اساس اون استانداردهایی که از قبل مشخص کردن قربالگری انجام میدن، افراد مورد نظرشون رو در مصاحبه علمی و عمومی دعوت میکنن. بعد از مصاحبه علمی و عمومی 3 نفر رو به پس از تصویب در هیئت اجرایی جذب دانشگاه مربوطه، مؤسسه مربوطه، به وزارت علوم معرفی میکنن. وزارت علوم هم معمولا بر اساس نظر دانشگاه عمل میکنه. اون کسی که دانشگاه ها بر اساس نمره علمی و عمومی معرفی کردن رو بررسی میکنه، تایید میکنه و ابلاغ میکنه بهشون.
بله
شما در مواردی که اعتراضی باشه، در زمانی که اعتراض وجود داشته باشه، وزارت علوم در یک هیئت بیطرفی رو در یک دانشگاه دیگری تعیین میکنه و پرونده ها رو میفرسته اونجا، یه هیئت بیطرفی بررسی میکنن، نتایج مجددا دریافت میشه، بر اساس اون تصمیم گیری میشه. این یه مسیر هست. یه مسیر دیگری که وجود داره، افرادی که عضو بنیاد ملی نخبگان هستند، در اون رقابت های علمی بنیاد نخبگان، طرح شهید شهریاری یا موارد دیگری که وجود داره شرکت میکنن، بنیاد ملی نخبگان مصاحبه علمی و عمومی انجام میده یا واگذار میکنه به مرکز جذب وزارتین علوم و وزارت بهداشت. این افراد دیگه نیازی به شرکت در فراخوان ندارن، اینا مستقیما به دانشگاه ها معرفی میشن و دانشگاه ها ارزیابی میکنن و از نخبگان، عضو بنیاد ملی نخبگان میپذیرن. این هم یکی از مسیرهایی که وجود داره. یه سری از نخبگان هم از خارج از کشور،
اتفاقا سوال من الان از حضرت عالی همین،
نخبگان مورد بررسی قرار میگیره. اونایی که مهر تایید بنیاد ملی نخبگان در واقع بر اونها میخوره، این گونه مواردی که بنیاد ملی نخبگان، چه نخبگان داخل چه نخبگانی که از خارج میخوان بیان داخل، مهاجرت معکوس میخوان انجام بدن، اینها یک ظرفیت مازادی داره که سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه هر ساله به بنیاد ملی نخبگان میدن و اینها از مسیر خارج از فراخوان جذب دانشگاه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی.
بسیار اینم خبر خوشی بود برای اونهایی که میخوان برگردن به کشور خودشون خدمت بکنن، درسشون تموم شده یا داره تموم میشه. این یک نویدی بود برای کسانی که خارج از کشور هستن. خیلی متشکرم. دستاوردها رو فرمودید، مطالب بسیار ارزشمند و حائز اهمیت بود، نقشه راهی بود و حضرت علی اشاره کردید. اما برای جامعه دانشگاهی در 1403 خبر خوب و خوشی دارید که دوست داشته باشید؟ الان حالا در واقع روز هفتم عید هست، هنوز حال و هوای عیدم هست، برای جامعه دانشگاهی حرف و سخن خاصی هست؟ در پایان میشنوید.
ما برای جامعه فهیم فرهیخته دانشگاهی تمام تلاشمون این هست که بحث معیشت دانشگاهیان، هم اعضای محترم هیئت علمی هم یاوران علمی، برای ما مهمه و پیگیر اونم هستیم. در واقع شرایطی رو ایجاد بکنیم که عزیزانمون دغدغه کمتری داشته باشن. خب یه مصوباتی در هیئت دولت وجود داشته، در یک جلسه ای که داشتیم ریاست محترم جمهوری حضور پیدا کردن برای ساخت مسکن برای دانشگاهیان. خب خیلی از دانشگاه ها زمین مازاد خارج از پردیس های دانشگاهی داشتن، اختصاص دادن به این موضوع. ما هم پیگیر هستیم با رایزنی که با وزارت راه و شهرسازی انجام دادیم که بتوانن زمین هاش رو دانشگاه ها اختصاص بدن و تسهیلاتش هم وزارت راه و شهرسازی از طرح نهضت ملی مسکن تامین بکنن. در پی این هستیم که بتوانیم حداقل رفاهیات رو برای اعضای علمیمون، علل خصوص اعضای علمی و یاوران علمیمون که که جدید استخدام هستن و اون فرم جیم اونها سبز هست این اتفاق بیفته. نکته دیگری که عرض کردم بحث پژوهانه اعضای علمی علل خصوص برای کارهایی که کاربردی تقاضا محور هست، نیاز محور هست، فناور محور هست، اینها رو برای رساله های دانشجویان ارشد و دکترا انشالله دستورالعملش به زودی پس از ابلاغ برنامه توسعه هفتم ما این دستورالعملش رو منتشر میکنیم و مسبب میکنیم، ارسال میکنیم. بحث تعاملات علمی بین المللی هست، ملی و بین المللی، دستورالعملش رو نوشتیم که اگر یک استادی که در یک دانشگاه کوچکتر هست خواست با یک استادی در یک دانشگاه بزرگتر همکاری علمی داشته باشه چه امتیازاتی بدیم که خارج از تقویم آموزشی تابستان‌ها و مواقعی که تعطیلات هستن بتوانن تو آزمایشگاه‌های یک استادی در دانشگاه بزرگتر حضور پیدا کنن، کار تحقیقاتی مشترکی انجام بدن، یا برای خارج از تقویم آموزشی بخواد یک استاد ما در یک دانشگاه و مؤسسه خارج از کشور حضور پیدا کنه ما چگونه میتونیم اینو ساپورتش کنیم و حمایتش بکنیم. اینها اقداماتی است که برنامه‌ای است که ما برای سال 1403 داریم. بحث آیین‌نامه استخدامی یاوران علمی، اعضای محترم هیئت علمی، اینا بازنگری شده. بحث آیین‌نامه ارتقای جدید هست که داریم روش کار میکنیم و امیدواریم که در سال 1403 ابلاغ بشه و مسیرهای جدیدی در پیش روی اعضای محترم هیئت علمی که ظرفیت‌های خاصی رو در عرصه فناوری، پژوهش‌های نیاز محور، تقاضا محور، کارهای هنری، ورزشی، فرهنگی دارن بتوانن استعداد خودشون رو شکوفا بکنن و شرایط و بستر ایجاد بشه که افراد هر کس بر اساس علاقه خودش بتونه انشاءالله در اون جایگاهی که قرار میگیره اثر بخش باشه.
امید حضرت اخیل متشکرم از توضیحات حضرت عالی آقای دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری که خیلی خوشحال شدیم و سپاس فروان از حضرت عالی که در این گفتگو شرکت کردید، این اطلاعات ناب رو در اختیار هموطنان ما قرار دادید از طریق رادیو تهران و برنامه شهر زیبا. سپاس فروان از حضرت عالی، خدا نگهدارتون باشه.
من هم تشکر میکنم از این که این وقت رو در اختیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار دادیم که خادم وزارت علوم تحقیقات و فناوری بتواند با جامعه فهیم، فرهیخته و فرزانه دانشگاهی و هم میهنان عزیزمون صحبتی داشته باشه.
سپاس فراوان، خدا نگهدار.